4 عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. پارلمان اوکراین رأی به آزادی فوری یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور داد. مذاکرات با ایران از جمله موضوعات مکالمه تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه بوده است. و فاطمه کروبی میگوید شرایط سکونت همسرش مهدی کروبی بهبود یافته. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. خبرها را از اوکراین آغاز میکنیم. پارلمان اوکراین ساعت پیش رأی به آزادی فوری یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور از زندان داد. خانم تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین در سال 2011 میلادی به اتهام سوء استفاده از قدرت محاکمه و به 7 سال زندان محکوم شده بود. بنابر گزارش ها 322 نماینده از 331 نماینده پارلمان اوکراین بر پایه تصمیم دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا رأی به آزادی خانم تیموشنکو دادند. در همین حال پارلمان اوکراین روز گذشته نیز آرسن اواکوف از نمایندگان مخالف رئیس جمهور را به عنوان وزیر کشور موقت جدید اوکراین تعیین کرد. همزمان از اوکراین خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مخالفان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور دفتر کار او را در شهر کیف اشغال کردند. رهبران مخالفان خواستار برگزاری انتخابات جدید پارلمانی در ماه مه شدند. این در حالی است که اخباری در مورد خروج آقای یانوکوویچ از شهر کیف انتشار یافته و بنابر برخی گزارش ها او به شهر خارکوف در شرق این کشور رفته است. همزمان رئیس پارلمان اوکراین که از اطرافیان رئیس جمهوری این کشور بود از سمت خود استعفا داده است. باراک اوباما در تماسی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره برخی بحران‌های بین‌المللی از جمله جنگ داخلی سوریه، مذاکرات جاری در مورد ایران و خشونت‌ها در اوکراین گفتگو کردند. دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین اعلام کرده که دو طرف سازنده بودن همکاری دو جانبه در مورد برنامه هسته‌ای ایران را خاطرنشان کرده و بر تماس‌های نزدیک‌تر در این باره توافق کردند. فاطمه کروبی روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت که شرایط سکونت همسرش مهدی کروبی بهبود یافته است. آقای کروبی یکی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 چندی پیش از خانه امن وزارت اطلاعات به منزل مسکونی خود در جماران منتقل شد، اما به گفته فرزندانش همچنان تحت نظر ماموران امنیتی است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران معترضان و همچنین زهرا رهنورد از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. حسن حبیبی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از دیوان عدالت اداری خواست تا قبل از پایان سال رأی نهایی خود را در مورد پرونده شکایت کارگران صادر کند. به گزارش ایسنا پیش از این محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری گفته بود که تا قبل از پایان امسال رأی نهایی پرونده شکایت کارگران صادر خواهد شد. شماری از تشکل‌های کارگری در ایران حدود 10 ماه پیش از تعیین حداقل دستمزد ماهانه 487,000 تومانی توسط شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند. روزنامه جوان در شماره روز شنبه خود نوشت که 600 مسئول بسیج دانشجویی در بیانیه‌ای به وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مورد آنچه حاشیه‌سازی‌های این وزارتخانه نامیدند اعتراض کردند. به نوشته جوان، این بیانیه پس از برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران و در پایان نشست 2 روزه مسئولان بسیج دانشجویی چندین دانشگاه صادر شده است. در این بیانیه مسئولان بسیج دانشجویی به انتساب افراد نزدیک به اصلاح طلبان در دانشگاه‌ها و به گفته آنها بازگشت اساتید سکولار و دانشجویان ستاره‌دار اعتراض کردند. به دلیل فضای پیش آمده پس از توافق ژنو میان ایران و کشورهای 5+1، 2 شرکت هواپیماسازی آمریکا در پی کسب مجوز لازم برای فروش قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری به ایران هستند. مقام‌های آمریکایی البته هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری رویترز، 2 شرکت آمریکایی بوئینگ و جنرال الکتریک تقاضا کردند تا به آنان مجوز فروش قطعات یدکی هواپیما به ایران داده شود. یک سخنگوی جنرال الکتریک به رویترز گفته است این شرکت از حدود 10 سال پیش درخواست کرده بود به دلیل ایمنی مسافران قطعات و وسایل یدکی مورد نیاز هواپیماهای مسافربری ایران را تأمین کند و اکنون دوباره درخواست خود را برای اخذ مجوز به تازگی مطرح کرده است. مقام‌های وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا اما حاضر به تأیید یا تکذیب این خبر نشدند. از مسعود مهاجر روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور حمل و نقل در تهران پرسیدم چه تأثیری صدور مجوز فروش قطعات یدکی هواپیما به ایران بر وضعیت ناوگان هوایی مسافربری ایران خواهد داشت.
طبیعیه که در شرایط تحریم شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نمیتونن به راحتی قطعات یدکی و خدمات تعمیراتی هواپیماها رو در خارج از کشور دریافت بکنن. که دسترسی اونها به قطعات یدکی هم به همون اندازه مشکل میشه. وقتی شما به بازار آزاد مراجعه میکنید نمیتونید از کیفیت قطعات مطمئن بشین و هم نه از قیمتش. بنابراین شرکت هواپیمایی ما که هواپیماهاشون در حقیقت بیش از سایر شرکت‌های هواپیمایی احتیاج به تعمیر داره، یه قطعات بیشتری احتیاج دارن و اگه اینا رو بتونن از سورس اصلیش، از تولید کننده اصلیش بخرن، طبعاً هزینه‌هاشون خیلی کمتر خواهد شد.
پرسش دیگری را که با مسعود مهاجر در میان می‌گذارم این است که آیا با فروش قطعات یدکی هواپیما به ایران نیاز ناوگان هوایی برطرف می‌شود و یا نه ایران در هر حال مجبور به خرید هواپیماهای مدرن و تازه‌ساز است؟
ما خیلی به هواپیمای نو احتیاج داریم. وقتی که تحریم ها برداشته بشه و خرید هواپیمای نو آزاد بشه، طبعا شرکت هواپیمای ایرانی هم ترجیح میدن که هواپیمای نو بخرن، به خاطر اینکه سالهای سال اینا هم به اعتبار هم داشتن، یعنی دولت هم اعتبار کافی در اختیارشون قرار میداد ولی عملا قادر به خرید هواپیمای نو نبودن و در بازار بهترین ها رو انتخاب میکردن، یعنی هواپیمایی که کمتر کار کردن و بیشتر میتونن سرپا بمونن. بنابراین قطعا اگر قطعات هواپیما دریافت بشه، این هواپیما میتونن در شرایط ایمن پرواز بکنن. میبینید که استانداردهای پروازی توسط ایکائو سازمان هواپیمای کشوری بین‌المللی تعیین میشه و شرکت‌های ایرانی هم به ناچار باید به تمام استانداردها رعایت کنند. حتی آسمان اروپا که بسیار سختگیرانه هست به روی بسیاری از هواپیماهای ایرانی بازه. ایران ایر و ماهان و سایر شرکت هواپیمای ما میتونن هواپیماشون به اروپا ببرن و این به معنای این هستش که از نظر استاندارد پروازی مواد ایمنی و فنی رو رعایت میکنن.
در صورت صدور مجوز برای این دو شرکت آمریکایی نخستین بار پس از بیش از 3 دهه خواهد بود که شرکت‌های هواپیماسازی آمریکایی به ایران قطعات یدکی صادر خواهند کرد. رویترز می نویسد از سال 1990 تا کنون بیش از 200 حادثه هوایی در ایران رخ داده است که در این حوادث دست کم 2000 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هواپیمایی ملی ایران هما 15 بهمن ماه سال جاری گفته بود که شرکت‌های هواپیمایی ایران درخواست خرید قطعات مورد نیاز را به شرکت‌های سازنده خارجی دادند و پس از صدور مجوز خزانه‌داری آمریکا این قطعات طی چند هفته آینده تحویل داده می‌شود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ساعت هم 4:08 عصر در ایران. از شما دعوت میکنم به یک گزارش دیگر توجه کنید. هند و چین، دو مشتری بزرگ نفت ایران، واردات خود را در ماه ژانویه امسال افزایش دادند. به گزارش رویترز، هند و چین مجموعاً به کل حجم مجاز در خرید نفت از ایران نزدیک شدند، میزانی که به دنبال کاهش اخیر تحریم‌ها ایران امکان یافته مجموعاً به همه خریداران نفت بفروشد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
این جهش نشان می‌دهد کل فروش نفت ایران در ماه ژانویه به 4 خریدار بزرگش به بالای سطح 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. سطحی که قدرت‌های بزرگ می‌خواهند جهت حفظ فشار بر ایران برای واگذاری برنامه هسته‌ای‌اش محدود نگه دارند. از اوایل سال 2012 میلادی صادرات نفت کشور کمتر از نصف شده، هر ماه میلیاردها دلار زیان برای تهران داشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ناظر بر رفت و آمد نفت کشا افزوده است افزایش صادرات نفت ایران در ماه ژانویه با داده ها در زمینه صادرات ایران همسوست که نشان می دهد صادرات نفت 3 ماه پشت هم افزایش یافته و در ماه ژانویه به 1,200,000 بشکه در روز رسیده است. رویترز ادامه می‌دهد داده‌های اداره کل گمرکات روز جمعه نشان داد چین بزرگترین مشتری نفت ایران ماه ژانویه بیش از 500,000 بشکه نفت در روز از ایران وارد کرده که در مقایسه با همین ماه در سال گذشته 82% افزایش یافته و نسبت به ماه گذشته ماه دسامبر بیش از 11%. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد برای سال 2014 چین ممکن است نفت بیشتری از ایران خریداری کند، چرا که شرکت دولتی ژوهای ژنرونگ سرگرم مذاکره درباره یک قرارداد جدید میعانات است. از سوی واردات هند از ایران در ماه ژانویه در مقایسه با یک ماه پیش بیش از دو برابر شده و به بالاترین میزان خود پس از فوریه سال 2012 رسیده است. رویترز می نویسد بر پایه داده هایی که گرد آورده خرید نفتی هند از ایران از 189,000 بشکه در روز در ماه دسامبر به بیش از 400,000 بشکه در روز در ماه ژانویه و 44% بالاتر از سال گذشته خیز برداشته است. این گزارش ادامه می دهد با افزودن 65,000 بشکه در روز واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه ژانویه تا همینجا خریدهای نفتی آسیایی از ایران از 1,000,000 بشکه در روز فراتر رفته و این در حالی است که داده‌های ژاپن قرار است هفته آینده منتشر شوند. خریداران آسیایی، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در سال 2013 مجموعاً خریدهای نفتی خود از ایران را 15% کاهش دادند و آن را به میانگین بیش از 930,000 بشکه در روز رساندند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را میشنیدید. اما از ایران سری بزنیم به آمریکا، جایی که مقر شورای امنیت سازمان ملل واقع شده. قراره که امروز قطعنامه تازه‌ای در مورد سوریه به شورای امنیت سازمان ملل بره. تهیه کنندگان پیشنویس این قطعنامه خواستار دسترسی فوری به همه مناطق سوریه شدند تا کمک‌های انسان دوستانه را به دست نیازمندان برسانند. اما به گفته خبرگزاری‌ها سرنوشت این قطعنامه در دستان دو کشور روسیه و چین است، زیرا این دو متحد بشار اسد پیش از این هم قطعنامه‌هایی را در مورد سوریه وتو کرده بودند. بیشتر بشنویم از همکارم فرین آسمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تازه ترین قطعنامه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه در حالی به رأی اعضای شورای امنیت گذاشته می‌شود که پیشتر سه قطعنامه با وتوی روسیه و چین روبرو شده بود. قطعنامه جدید مورد حمایت کشورهای غربی و کشورهای عرب است. سازمان ملل می‌گوید بیش از 9 میلیون سوری به کمک احتیاج دارند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تهیه کنندگان پیشنویس این قطعنامه خواستار دسترسی فوری به همه مناطق سوریه شدند تا کمک‌های انسان دوستانه را به نیازمندان برسانند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی می‌گوید در پیشنویس متن این قطعنامه ارسال کمک‌ها از طریق مرزهای سوریه، جلوگیری از گلوله باران و بمباران هوایی و هشدار در مورد گام‌های بعدی در صورت برآورده نشدن این خواست‌ها پیش‌بینی شده است. خبرگزاری آلمان که به نسخه‌ای از این پیشنویس دست پیدا کرده می‌گوید در آن از استفاده از زور در صورت نادیده گرفته شدن خواست‌ها هم صحبت شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل روز جمعه حمایت قاطع خود را از پیشنویس قطعنامه اعلام کرد و از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست متحد شوند و مطمئن شوند که زنان، کودکان و مردانی که تحت تاثیر جنگ در سوریه در شرایط بحرانی قرار دارند، کمک‌های حیاتی و انسان دوستانه را دریافت خواهند کرد. خبرگزاری‌ها می‌گویند هنوز مشخص نیست روسیه و چین، دو همپیمان اصلی سوریه، پیشنویس قطعنامه جدید در مورد سوریه را وتو خواهند کرد یا نه. با این حال ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته روسیه و چین هم در مورد شرایط انسانی در سوریه مانند دیگران نگران هستند. قرار بود رأی‌گیری در مورد پیشنویس قطعنامه در مورد سوریه روز جمعه انجام شود، اما ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل درخواست کرد این رأی‌گیری تا روز شنبه به تعویق بیفتد. اسوسییتد پرس میگوید آقای چورکین برای اعلام نظر درباره پیشنویس این قطعنامه نیاز به مشورت بیشتر با مسکو داشته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گذشته گفته بود کشورش قطعنامه‌ای که کمک‌های انسان دوستانه را بدون تأکید بر رضایت دولت دمشق در نظر گرفته باشد وتو خواهد کرد. به گفته سازمان ملل بیش از 100,000 نفر جان خود را در درگیری‌های داخلی سوریه که 3 سال پیش آغاز شد از دست دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است اما می‌گوید این تعداد بیش بیش از 136 هزار نفر هستند. به گفته سازمان ملل، حدود 2.5 میلیون نفر از شهروندان سوریه از کشور خود گریختند و تاکنون 6.5 میلیون نفر هم مجبور به ترک محل سکونت خود شدند.
فرین عاصمی گزارش میداد. از شما سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردید و دعوت میکنم تا ساعت 4:30 عصر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.